اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
تیم فوتبال ایران 2-1 بر تیم عراق پیروز شد. وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره به صنعا پایتخت یمن رفت. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تهیه مقدمات مذاکرات هسته‌ای با ایران به استانبول می رود. ساعت 10 شب در تهران، 19:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین عاصمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز سه‌شنبه 21 دی ماه 1389 برابر با 11 ژانویه 2011 میلادی است. پیش از آن که مجله امشب را ورق بزنیم، مینا بهارمست اینجاست با مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام به شنوندگان عزیز. در مسابقات جام فوتبال ملت‌های آسیا میان تیم‌های ایران و عراق در قطر، تیم ایران با 2 در برابر 1 عراق به پیروزی رسید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری که از پیش اعلام نشده بود، صبح روز سه‌شنبه به صنعا پایتخت یمن رفت. خانم کلینتون پیش از رسیدن به صنعا به خبرنگاران گفته بود که هدف از این سفر تأکید بر حمایت آمریکا از یمن است. او همچنین افزوده بود که برای مبارزه با تروریسم روابط دو جانبه نظامی کافی نیست و آمریکا خواهان مناسبات گسترده‌تر با یمن و به کمک به این کشور برای پیشبرد اصلاحات است. وزارت خارجه ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای تهیه مقدمات گفتگوهای گروه 5+1 با جمهوری اسلامی، به استانبول می‌رود. قرار است خانم اشتون روز پنجشنبه عازم استانبول شود و در سفر 2 خود با احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، دیدار کند. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روزهای 21 و 22 ژانویه، اول و دوم بهمن ماه را تاریخ مورد توافق طرفین برای دور تازی از مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده است. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت محمود احمدی نژاد به سایت خبری کلمه گفته است که ادامه سرکوب‌ها در ایران تنها سطح مطالبات مردم را بالا خواهد برد. آقای موسوی در واکنش به حملات جدید طرفداران دولت علیه او و چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب و جنبش سبز گفته است که کسانی که این تبلیغات را سازمان داده‌اند، نه جامعه خود را می‌شناسند و نه درکی از فضای متحول بین‌المللی دارند. آقای میرحسین موسوی افزوده است که این نوع تبلیغات که همزمان با ادامه سرکوب و دستگیری ها انجام می شود، جز آن که مردم را بیشتر از اصلاح در چارچوب قانون اساسی مایوس سازد، فایده ای نخواهد داشت. امروز سه‌شنبه اجرای توافقنامه همکاری های هسته‌ای صلح‌آمیز بین آمریکا و روسیه به طور رسمی آغاز می شود. بر اساس توافقنامه‌ای که به تصویب کنگره آمریکا و مجلس دومای روسیه رسیده است، از این پس دو کشور می توانند به تبادل فناوری های انرژی هسته‌ای، سرمایه گذاری مشترک در انرژی هسته‌ای و همکاری در زمینه مقابله با گسترش سلاح های هسته‌ای بپردازند. این توافقنامه در سال 2008 میلادی در مسکو به امضا رسید، ولی جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در واکنش به حمله روسیه به گرجستان اجرای آن را به تعویق انداخت. پس از روی کار آمدن باراک اوباما و بهبود مناسبات با روسیه، رهبران دو کشور در سال 2010 تصمیم گرفتند این توافقنامه را نهایی کرده و به اجرا بگذارند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز دوشنبه خواستار آزادی فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد سیاست‌های دولت و تمامی فعالان کارگری شد. آقای رئیس‌دانا روز 28 آذر ماه، چند ساعت پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، داستان تهران، اتهام آقای رئیس‌دانا را اخلال در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه عنوان کرده است.
متشکرم مینا بهارمست بود با خلاصه ای از خبرها. اما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید در صورتی که نیروهای افغان توانایی اداره این کشور را نداشته باشند، آمریکا تا بعد از سال 2014 در این کشور خواهد ماند. وزیر خارجه آمریکا میگوید تحریم‌های بین‌المللی موجب کند شدن بلندپروازی‌های اتمی ایران شده. خانم کلینتون خواهان فشار جامعه بین‌المللی بر ایران شد. وزیر اطلاعات ایران میگوید عامل ترور دانشمند هسته‌ای ایران دستگیر شده. ایران میگوید موساد این ترور را تحریزی کرده بود. رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بدون تبعیض به همه شکایات رسیدگی می کند. منتقدان قوه قضاییه می گویند سخنان آیت الله لاریجانی با واقعیت منطبق نیست. و تکرار برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی پایان دهندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا است. همه اینها در نیم ساعت آینده در همین مجله. با ما بمانید. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که در سفری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه وارد افغانستان شده بود، اعلام کرد که در صورتی که نیروهای افغان هنوز توان در دست گرفتن امنیت کشورشان را نداشته باشند، نیروهای آمریکایی تا بعد از سال 2014 در افغانستان خواهند ماند. سخنان جو بایدن در حالی مطرح شده که او برای بررسی زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه ژوئیه سال جاری به آن کشور رفته است. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی می‌شنویم.
اگر افغانستان بخواهد، ما حتی پس از 2014 نیز خواهیم ماند. این را جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، خطاب به میزبانان افغان خود بیان کرد. وی همچنین افزوده که واشنگتن برای حکومت کردن نمیخواهد در افغانستان باشد، اما حاضر است برای سالهای پس از 2014 دست کمک به سوی افغانها دراز کند. سال 2014 همان سالی است که پیشتر اعلام شده بود که نیروهای آمریکایی و متحدانش از افغانستان به طور کامل خارج خواهند شد. جو بایدن که اولین سفر خود به افغانستان را انجام داده، پیشتر به شدت به سیاست‌های حامد کرزایی انتقاد داشت. وی همواره می گفت که نمی داند تا چه حد می تواند به عنوان متحد بر روی کرزایی حساب کرد و اینکه رئیس جمهور افغانستان در مبارزه با فساد در آن کشور کوتاهی می کند. حال جو بایدن در سخنانی که در کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان بیان شده گفته است:
ما در سال 2014 نمی رویم. امیدواریم تا آن زمان همه مسئولیت‌های امنیتی را بتوانیم به نیروهای افغان انتقال دهیم. اما اگر شما نخواهید، ما نمی رویم. ما به همکاری با شما ادامه می دهیم و این مهم مربوط به منفعت هر دو کشور آمریکا و افغانستان است.
پیش از این سفر بایدن به افغانستان، کرزایی نیز سال گذشته آمریکا را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرده بود. جو بایدن در این باره به کرزایی اطمینان داد که واشنگتن در تلاش برای اداره امور داخلی افغانستان نیست. وی در این باره گفته است که افغانها خود توانایی تأسیس نهادها و مؤسسات را دارند و آمریکا برای ملت سازی به این کشور نیامده است. در حال حاضر آمریکا حدود 100 هزار نیرو در افغانستان دارد، نیروهایی که 50 هزار نیروی خارجی دیگر نیز به آنها اضافه می شوند. آنطور که نتایج بررسی چندین ماهه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ در افغانستان اعلام شد، نیروهای آمریکایی آماده خروج به تدریج از افغانستان هستند. خروجی که بنابراین بررسی می تواند در ژوئیه سال جاری میلادی حدود 7 ماه دیگر آغاز شود. خروج نیروهای خارجی از افغانستان طرحی است که با حمایت ناتو آغاز شد و در صدد است تا برقراری امنیت را به خود افغانها واگذار کند. حال معاون رئیس جمهور آمریکا در حالی به این کشور جنگ زده رفته که شاید افغانستان خشونت بارترین سال را در طول دهه اخیر تجربه کرده. در دهه‌ای که نیروهای آمریکایی و بین المللی برای مبارزه با نیروهای طالبان به افغانستان رفتند. نیروهای آمریکایی میگویند که پیشرفت بسزایی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان کردند، ولایتی که از منطقه‌هایی بوده که طالبان در دهه 90 در آن به شدت قدرت داشته و همچنان از اماکن امن طالبان محسوب می‌شود. بررسی رئیس جمهور آمریکا از جنگ افغانستان که در ماه دسامبر گذشته نتایج آن اعلام شد، میگفت که نیروهای آمریکایی موفق شدند که در بیشتر نقاط افغانستان طالبان را شکست دهند. جو بایدن نیز در سفر خود به افغانستان بر این موضوع پافشاری کرد، اما در این حال افزوده که این موفقیتی شکننده و برگشت پذیر است.
ارتش ما موفق به شکست ستیزه جویان و بخش بزرگی از طالبان شده. دیپلمات‌های ما هم به شدت در تلاشند تا به همراه رئیس جمهور بتوانند بر همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کنند، خصوصاً با همسایگانی چون پاکستان.
جو بایدن قرار است اواخر روز سه‌شنبه راهی اسلام‌آباد شود تا در آن شهر با مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی پاکستان نیز دیدار و گفتگو کند.
گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تحریم‌های بین‌المللی موجب کند شدن بلندپروازی‌های اتمی ایران شده است. خانم کلینتون هشدار داد دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مسابقه تسلیحاتی خطرناکی را در منطقه دامن خواهد زد و تاکید کرد علی‌رغم مشکلات فنی ایران با برنامه هسته‌ای‌اش جهان باید فشار بر دولت تهران را ادامه دهد. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در ابوظبی اعلام کرد اگر ایران بتواند به تولید سلاح اتمی دست پیدا کند، جرقه مسابقه تسلیحاتی خطرناکی در منطقه زده خواهد شد. خانم کلینتون که برای دیداری 5 روزه از کشورهای حاشیه خلیج فارس به قطر، عمان و امارات متحده عربی سفر کرده است، روز یکشنبه نیز بر تداوم شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران تأکید کرد و افزود جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که ایران به دنبال سلاح اتمی نیست. پیشتر مئیر داگان رئیس سابق موساد اعلام کرده بود که به علت مشکلات فنی در برنامه هسته‌ای و عواقب تحریم‌ها ایران نخواهد توانست تا سال 2015 یعنی تقریباً 4 سال دیگر به بمب اتمی دست یابد. وزیر خارجه آمریکا که به منظور جلب حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس برای فشار آوردن به ایران به این منطقه سفر کرده، در واکنش به گفته‌های رئیس سابق موساد اسرائیل افزود دانستن زمان دستیابی ایران به بمب اتمی موجب آرامش ساکنان حوزه خلیج فارس نخواهد بود. خانم کلینتون با اشاره به تأثیر قابل توجه تحریم‌ها بر ایران تأکید کرد با همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس که روابط اقتصادی نزدیکی با ایران دارند، تحریم‌ها نتایج خوبی به بار آورده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد تلاش‌های هیلاری کلینتون برای متقاعد ساختن کشورهای حاشیه خلیج فارس به تشدید تحریم‌ها شکست خورده است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دولت آمریکا را متهم کرد که قصد دارد دولت‌های منطقه را به ایجاد تفرقه تحریک کند و افزود این گونه اقدامات نتیجه مطلوبی برای آنها نخواهد داشت. سفر هیلاری کلینتون به حوزه خلیج فارس در حالی انجام گرفته که قرار است کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه آلمان در اوایل بهمن دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای را به میزبانی ترکیه آغاز کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام داشت مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در تاریخ 21 و 22 ژانویه برابر با اول و دوم بهمن ماه در استانبول برگزار خواهد شد. وی تأکید کرد که این زمان مورد توافق طرفهای مذاکره قرار گرفته است.
وزیر خارجه آمریکا میگوید تحریم‌های بین‌المللی موجب کند شدن بلندپروازی‌های اتمی ایران شده. گزارشی بود از حسین قویمی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده که عامل ترور سعید علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران دستگیر شده است. به گفته وزیر اطلاعات این ترور توسط سازمان موساد برنامه‌ریزی و اجرا شده. همزمان تلویزیون دولتی ایران اعترافات مرد جوانی را پخش کرد که اتهام ترور این فیزیکدان ایرانی را پذیرفت و گفت که در اسرائیل آموزش دیده است. کیوان حسینی و شرح بیشتر ماجرا.
یک سال پیش در روزهای مثل امروز، میانه زمستان، سرد و مرطوب، خبر ترور یک فیزیکدان ایرانی همه را سردرگم کرد. در تبلیغات رسمی مسعود علی محمدی که روبروی در خانه‌اش کشته شده بود، دانشمند هسته‌ای معرفی شد. در تحلیل‌های مخالفان، استادی که دلش برای جنبش سبز می‌تپید و دانشجویانش را به اعتراض خیابانی دعوت می‌کرد. حالا بعد از یک سال، مخالفان که صدایشان به جایی نمی‌رسد و تنها صدایی که مانده این صداست. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی:
حفره اطلاعاتی که در جمهوری اسلامی به وجود اومد و اون فتنه سال 88 بود، دشمن براش امید ایجاد شد که میتونه استفاده بکنه و با این امید به خیال خام خودش، در حالی که دستگاه‌های اطلاعاتی کشور درگیر بحث فتنه بودن، به موفقیت‌های دسترسی پیدا بکنه. و اقدامی که انجام داد ترور یک دانشمند بزرگ به نام شهید علی محمدی بود.
این حرفا یعنی اعتراض مخالفان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری موجب شد تا موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، یک ایرانی را اجیر کند تا یک فیزیکدان که رشته تخصصیش فیزیک ریاضی و ذرات بنیادی بود را بکشد. و این ایرانی کیست؟ یک مرد جوان که زیر 30 سال به نظر می آید و در برابر دوربین این گونه اعتراف می کند.
یه سری آموزش‌ها به من دادن، مثل تعقیب و گریز، ضد تعقیب، تعقیب ماشین، باز جمع‌آوری اطلاعات از یه محل خاص، چسبوندن بمب به زیر ماشین. گفتن این کانتینر، تو اینجا باید این موتور بیاری ببری تو، اینو نصب کنی، بعد از این راه بری به این مسیر وایسی، با این تلفن تماس بگیری، بعد بیای برگرد ببری چیز. که اونجا اولین بار بود ماکت خونه رو بهم نشون دادن.
این اظهارات روز سه‌شنبه از تلویزیون پخش شد و بخشی از تبلیغات گسترده‌ای است که قرار است یک پیام را به مخاطب منتقل کند: ترور مسعود علی محمدی کار اسرائیل بوده، تروریست هم دستگیر شده. و این هم واکنش همسر مسعود علی محمدی به خبر دستگیری کسی که متهم است این ترور را انجام داده.
من اینقدر خوشحال شدم، اینقدر خوشحال شدم، خدا میدونه اصلا این چند روز اصلا حال خودم رو نمیدونم. مخصوصا اون شبی که وقتی فهمیدم تا صبح من نخوابیدم.
اما این یک سال که از کشته شدن این فیزیکدان گذشته، فرصتی کافی بوده برای اینکه افکار عمومی پاسخ برخی ابهامات درباره وی را پیدا کند. از جمله اینکه حالا همه می‌دانند که این استاد دانشگاه به اصلاح طلبان تمایل داشته و حتی در تبلیغات برای میرحسین موسوی فعال بوده. و از این شاید مهمتر، مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای نبوده. به بیان ساده، اصولا تخصصش ربطی به برنامه هسته ایران نداشته و در این برنامه هم نقشی نداشته. احمد شیرزاد، نماینده سابق مجلس که خود دکترای فیزیک دارد و دوست قدیمی مسعود علی محمدی بوده، در زمان ترور وی جزئیات تحصیلات او را منتشر کرد. آقای شیرزاد در وبلاگش نوشت که عموما کسانی که دکترای فیزیک دارند می توانند درباره مسائل هسته ای اظهار نظر کنند، اما همهشان فیزیکدان هسته ای نیستند. بر اساس آنچه که اطرافیان، دوستان و دانشجویان آقای علی محمدی در زمان ترورش منتشر کردند، او در روزهایی که ترور شد کاری به کار برنامه هسته ای نداشته، اما فعالانه با دانشجویانش در تماس بوده تا از آنها بخواهد در تظاهرات شرکت کنند. الان هم عنوان دانشمند هسته ای از تبلیغات جمهوری اسلامی درباره آقای علی محمدی حذف شده و خب وزیر اطلاعات وقتی در برابر خبرنگاران قرار میگیرد باید به این سوال پاسخ دهد که چرا اسرائیل کسی را که ربطی به برنامه هسته ای نداشته ترور کرده. این هم پاسخ حیدر مصلحی.
به هیچ وجه اینطور نیست که رژیم صهیونیستی فقط بحث هسته ای رو در جمهوری اسلامی دنبال بکنه. به طور کلی رژیم صهیونیستی در داخل کشور ما به دنبال این هست که هر نوع موفقیتی رو و هر نوع پیروزی رو، نه فقط هم در جمهوری اسلامی، چون اشاره کردم ما اسنادی که داریم او همه دانشمندای برجسته منطقه رو در واقع هدف قرار داده و جزء برنامه‌هاش هست بر اساس جمع‌آوری‌های اطلاعاتی که ما داریم.
از نظر جمهوری اسلامی پرونده ترور مسعود علی محمدی، استاد اصلاح طلب فیزیک، با اعترافاتی که از تلویزیون پخش شد مختومه شده است. اینکه آیا این پرونده در نگاه افکار عمومی نیز مختومه شده یا نه، سوالی است که پاسخ به آن به زمان بیشتری نیاز دارد.
وزیر اطلاعات ایران از دستگیری عامل ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران خبر داد. گزارشی بوده از کیوان حسینی.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آیت الله صادق لاریجانی گفته است بدون تبعیض به همه شکایات رسیدگی می کنیم. رئیس قوه قضاییه ایران در جمع مسئولان ارشد قضایی تاکید کرده با هر گونه افترا و تهمت برخورد خواهد شد. اما منتقدان قوه قضاییه ایران معتقدند که سخنان آیت الله صادق لاریجانی با واقعیت موجود منطبق نیست. وحید پوراستاد گزارش می دهد.
قانون برای همه است، متدین و غیر متدین هم نمی شناسد. این سخن صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است که بار دیگر به مطبوعات و رسانه ها هشدار می دهد تا از غیبت و افترا بپرهیزند. وی به افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی توصیه کرده از مطرح کردن مطالب اثبات نشده در رسانه ها از جمله صدا و سیما پرهیز کنند، چرا که طرح چنین مسائلی قابل پیگیری قانونی است. چندی قبل احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در یک برنامه تلویزیونی از محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، تحت عنوان متهم گردن کلوف یاد کرده بود.
تصمیمی که بدترین دوران ما از برزنگ را بودارم این سال رو میگذرونیم. که مجری قانون معمولا قانون شکنه. این با جسارت آقای رئیس جمهور امید قانون قبول ندارد. قانون گرایی، مبارزه با فساد بدون تبعیض، این از مقدمات کاره. یعنی مانع داریم، مانع در سیستم فساد زیاد داریم و مبارزه باشم سخته، هم مبارزه در قوه مجریه باش سخته، هم مبارزه در قوه قضاییه باش سخته و تبعیض متاسفانه وجود داره. همین پرونده بیمه ای که الان آیت الله لاریجانی بیان میکنن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهوره، متهمه، مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
دعوای دولت با مجلس و دعوای قوه قضاییه با دولت هر روز ابعاد مختلفی به خود میگیرد. یک روز الیاس نادران نماینده مجلس از محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد به عنوان رئیس شبکه مفاسد اقتصادی یاد می‌کند و روز دیگر احمد توکلی در گفتگو با نشریه پنجره هشدار می‌دهد همانطور که دادگاه برخی کارمندان دونپایه زیر دست آقای رحیمی را تعقیب کرد باید آقای رحیمی را هم تعقیب کند. در این بین شکایت به شکایت کشی بین دولت و مجلس ادامه دارد. روزی احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی از محمد رضا رحیمی و روز دیگر محمد رضا رحیمی علیه این سه نفر. اما آیا قوه قضاییه ایران هیچ فرقی بین افراد و شکایت آنها قائل نیست؟ محمد مصطفایی، وکیلی که مجبور به ترک ایران شده و در حال حاضر ساکن نروژ است، معتقد است اصل بی‌طرفی در مورد پرونده‌های سیاسی مهم رعایت نمی‌شود.
اینکه یک دستگاه قضایی فرقی بین شکایت افراد قائل نشه و به قولی بی‌طرف باشه در خصومات اشخاص با دیگر و حتی اشخاص با دولت و دولت با اشخاص، اینها نشانه های یک سیستم قضایی مستقل و بی‌طرفیه که توسط قضات دادگستری رئیسش انتخاب بشه، نه اینکه رئیس دستگاه قضا توسط یک شخص خاصی منتصب بشه. بنابراین همونطوری که به عینه شاهد این بودیم که در سیستم قضایی ایران اصل بی‌طرفی در مورد پرونده‌های مهم سیاسی رعایت نشده، بنابراین میتونیم بگیم که دستگاه قضایی اصل بی‌طرفی رو رعایت میکنه و فرقی بین شکایات افراد یا گروه‌های خاص در رسیدگی‌های قضایی خود قائل نیست.
سال گذشته فایلی صوتی از فردی به نام سردار مشفق و از فرماندهان قرارگاه سالالله سپاه منتشر شد که در آن اصلاح طلبان متهم به کودتای انتخاباتی شدند.
تایزاده در انتخابات میگفت که اگر بتوانیم ببریم با تجربیاتی که این سالها کسب کرده ایم به راحتی میتوانیم رهبری را مهار کنیم. شاید به معنای مصطلح همه این حرفای آقای تایزاده همون بحث انقلاب مخملی رو به ما معرفی میکنه.
هفتن از اصلاح طلبان که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بودند، این سخنران را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانستند. آنان در دوره مرخصی خود علیه دخالت نظامیان در انتخابات شکایت کردند، اما قوه قضاییه نه تنها تا به امروز به این شکایت رسیدگی نکرده، بلکه تعدادی از این هفتن از جمله محسن میردامادی، فیض الله عرب سرخی، مصطفی تاجزاده، محسن صفائی فراهانی و محسن امینزاده از سوی نیروهای امنیتی تهدید شدند. با آنها گفته شده در صورتی که شکایت خود را پس نگیرند باید به زندان برگردند و البته آنان هم شکایت خود را پس نگرفتند و به زندان بازگشتند.
رئیس قوه قضاییه میگوید بدون تبعیض به همه شکایات رسیدگی میکند، اما منتقدان قوه قضاییه میگویند سخنان آیت الله لاریجانی با واقعیت منطبق نیست. گزارشی بود از وحید پوراستاد. یادآوری میکنم که خبرها و گزارش های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن های ما استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا دفترزرد.com هست. دفترزرد.com. اگر باز هم برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل روبرو بودید، به ما ایمیل بزنید. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. البته همیشه هم میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید با این شماره 20420221121113 تلفنی که میتونید به اون زنگ بزنید، پیامگیر رادیو رادیو فرداست و البته یه تلفن دیگه هم داریم برای دریافت پیامک ها یا اسمس های شما، 2420-603-827-4150. رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اونها به شخصیت های حقیقی، حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذوره.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 22:25 دقیقه شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه رو مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه میکنه. با هم میشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران اعدام.
بیستم دیما مصادف است با سالروز ترور ناموفق محمد خامنه‌ای، برادر رهبر کنونی ایران، در سال 1360. 29 سال پیش در چنین روزی افراد مسلح تلاش کردند سید محمد خامنه‌ای، برادر آیت الله خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی را ترور کنند، اما او از این ترور جان سالم به در برد. در آن هنگام برادران خامنه‌ای که سه تن هستند همگی عضو اولین دوره مجلس شورای اسلامی بودند. علی خامنه‌ای در انتخابات حوزه تهران پنجم شده و به مجلس راه یافته بود، هادی خامنه‌ای نماینده مشهد بود و محمد خامنه‌ای برادر بزرگتر آن دو نیز نماینده دیگر مشهد بود و از بین این سه برادر دو تن در سال 1360 ترور شدند، اما هیچ کدام کشته نشدند. نخست در ششم تیر ماه علی خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران هدف بمبی قرار گرفت که در ضبط صوتی جاسازی شده بود. صدای آیت الله خامنه‌ای را در 29 سال قبل می‌شنوید، هنگامی که پس از این ترور در بیمارستان بستری بود.
هر وقت به یاد این می‌افتم که این حادثه موجب شده که امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در پیامشون اظهار دلسوزی بکنند و ملت بزرگ و قهرمان ما دست به دعا بردارند و دعا بکنند. در خودم احساس شرمندگی میکنم، ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی.
علی خامنه‌ای در اثر انفجار این بمب به شدت آسیب دید، اما کشته نشد. شش ماه بعد از ترور علی خامنه‌ای، برادر بزرگترش یعنی محمد نیز در راه رفتن به مجلس ترور شد. در این ترور که در خیابان سهروردی تهران رخ داد، مهاجمین بر روی اتومبیل حامل محمد خامنه‌ای و محافظانش آتش گشودند. در جریان تبادل آتش بین محافظان و مهاجمان، محمد خامنه‌ای از ناحیه کتف مجروح شد، اگرچه دو محافظش کشته شدند. این ترور در اوج ترورهای مقامات حکومتی جمهوری اسلامی در سال 1360 رخ داد که حکومت ایران سازمان مجاهدین خلق را مسئول آنها می‌داند، اگرچه این سازمان به طور رسمی مسئولیت بسیاری از این ترورها را بر عهده نگرفته است. پس از پایان دوره اول مجلس، محمد خامنه‌ای از فعالیت‌های سیاسی فاصله گرفت و به کارهای حوزوی و فلسفی پرداخت. وی هم اکنون رئیس بنیاد حکمت اسلامی ملا صدرا است. اما دو برادر دیگر وی، یعنی هادی و علی، به لحاظ سیاسی کاملا در طیف‌های سیاسی مخالف یکدیگر قرار دارند. هادی خامنه‌ای از رهبران اصلاح طلبان و از موافقان جنبش سبز است و برعکس آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و یکی از سرسخت‌ترین مخالفان جنبش سبز است که آن را فتنه انتخاباتی می‌خواند.
تکرار برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران را میشنیدیم از مراد ویسی. این برنامه روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشود. همچنین میتوانید این برنامه را در وبسایت رادیو فردا بخوانید و گوش بدهید و در بحث‌ها و نظرسنجی‌های وبسایت رادیو فردا هم شرکت کنید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.